به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید، از اینکه فرصتی رو اختصاص دادید که تماشاگر برنامه پرتو نور باشید سپاسگزارم. دوستانی که به این برنامه ها توجه دارن و طی این یکی دو سال اخیر این برنامه ها رو دنبال میکردن، لاجرم میدانن که صحبت‌های بنده در این برنامه‌ها بیشتر یک سبقه و رنگ و بوی اخلاقی دارند. انتخاب تم‌های اخلاقی برای عرایض خودم در این برنامه از این حیث هست که اولاً اخلاق یکی از ارکان اساسی حیات سالم دینی است. پیامبران الهی یکی از دلایل عمده بعثتشون آموزش اخلاق حسنه به آدمیان بوده، همونطور که پیامبر عظیم و شأن اسلام هم فرمود: انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم برای تکریم مکارم اخلاقی. دلیل دوم انتخاب این تم‌های اخلاقی این هست که متاسفانه اخلاق عموماً در نزد دینداران ما مهجور هست، مورد بیمهری هست. یعنی علارغم توصیه های اکید و فراوانی که در متون اصیل دینی ما درباره اخلاق شده، زندگی روزمره دینداران ما چندان رنگ و بوی اخلاقی نداره. متاسفانه آنقدر که احکام عبادی و مناسک شرعی در نزد دینداران ما مورد توجه هستند، اخلاق چندان مورد توجه نیست. اما اون کسانی که طالب یک حیات سالم دینی هستند، طالب یک حیات دینی کامیاب هستند، لاجرم باید اخلاق رو در کانون و مرکز توجه خودشون قرار بدن. رفتار روزمره خودشون، اولویت‌های زندگی خودشون، مناسبات خودشون با دنیای بیرون رو بر موازین و ضابطه‌های اخلاقی استوار کنن. لذا آشنایی عمیق با اخلاق دینی یک فریضه بسیار مهم برای دینداران هست. با عنایت به همین فریضه هست که بنده هم در حد توان ناچیز علمی خودم غالبا همین تمهای اخلاقی رو برای بررسی در این برنامه ها استفاده می کنم. در این نوبت هم با عنایت خداوند صحبت هایی رو پیرامون اخلاق صالحان با شما دوستان مطرح خواهم کرد. صالحان در قرآن کریم فراوان مورد تکریم هستند، به نیکی از اونها یاد شده. ما علل عموم در قرآن کریم وقتی که واژه ایمان رو پیدا می کنیم، معمولاً بلافاصله بعد از اون عمل صالح هم آمده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان دارند و عمل صالح می کنند. لذا از این حیث صالحان در قرآن کریم مورد توجه و تکریم هستند. ما در نمازهای یومیه خودمون هم معمولا نمازمون رو با چند سلام و تحیت خاتمه میدیم. ابتداعا درود و تحیت میفرستیم بر پیامبر خودمون، السلام علیک ایها النبی، و بعدا بلافاصله درود و تحیت میفرستیم بر مؤمنان نمازگزاری همچون خودمون و همینطور صالحان، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، همه بندگان صالح خداوند در هر کجای زمین که هستن ما بر اونها درود و تحیت میفرستیم. عنایت دارید که از جهاتی صالحان و پارسایان با هم شبیه هستن، از این حیث که اصولاً صالح بودن و پارسا بودن رابطه مستقیمی با باورهای دینی نداره. یعنی این طور نیست که پارسایی و رفتار صالحانه رو ما با عطف به باورها و اعتقادات دینی تعریف کنیم. از این حیث هستند مسلمانانی که صالح نیستند و ای بسا صالحانی که مسلمان نباشند. اما در این حال ما در قرآن کریم این توجه و تکریم به صالحان رو در هر کدام از سنت‌های دینی که هستند پیدا می‌کنیم و از همین حیث هست که در نمازهای یومیه‌مون با اونها یک ارتباط معنوی برقرار می‌کنیم، بر اونها درود می‌فرستیم، بر اونها سلام و تحیت می‌فرستیم. صالحان از این حیث مورد تکریمند و شایسته تحیت که پایبند به اخلاق متعالی هستند. یعنی همه اون برکات و خیراتی که در صالحان یافت میشه از برکت اخلاقی بودن اونهاست. یکی از وجوه عمده شخصیت آدمیان صالح این هست که اونها نسبت به کجیها و ناشایستی های خودشون مماشات نمی کنند. یعنی اونها همواره به دنبال این هستند که در روح و روان خودشون، در رفتار و شخصیتشون جنبه های ناشایست، کاستی ها و نقصان ها رو شناسایی کنن و به ترمیم اونها بپردازن. البته غالبا متاسفانه ما آدمیان اینطوری نیستیم، یعنی اونهایی که از پارسایی، از صالح بودن حظ زیادی نبردند غالبا به واسطه این هست که اونها با کجیها و ناهمواریهای شخصیتی و روحی خودشون مماشات میکنند، با کاستیهای خودشون به دیده اغماز نگاه میکنند، هرچند که از کاستیهای دیگران به سادگی نمیگذرند. این خیلی عجیب است که یک عده‌ای کجیهای خودشون رو به دیده اغماز نگاه میکنند اما کجیهای دیگران رو نمیبخشند. یکی از نشانه های ضعف در تقوا، یکی از نشانه های ضعف در صالح بودن همین هست که آدمی نسبت به خودش سهل گیر باشه اما نسبت به دیگران سخت گیر. شاید دلیلش این باشه که برخی از ما میپنداریم که اگر خطاهای کوچک دیگران رو بزرگ نشون بدیم شاید در مقایسه خطاهای بزرگ خودمون کوچک جلوه کنن. اما آموزگاران دینی تعلیم دادن که اون کسانی که سودای سربالا دارن، اون کسانی که طالب بهبودی شخصیتی و رفتاری هستند نباید نسبت به کجیها و کاستیهای خودشون بی اعتنا باشند، هرچند که اون کجیها ابتداعاً کوچک هم باشند. چرا؟ به واسطه این که اون کجیهای اندک، اون نقصانهای اندک اگر مورد توجه قرار نگیرند، اگر ترمیم نشن، به مرور زمان در وجود ما اینها ریشه میدوانند، ریشهشون محکم میشه، اینها رشد میکنند و در اندک زمانی اون کجی اندک میشه یک بیماری شخصیتی مزمن و لاعلاج. در همین زمینه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه یک توصیف بسیار عمیقی درباره گناه دارند، بسیار شنیدنی است. امام میفرماید اشد الذنوب ما استخف به صاحبه، بدترین گناه گناهی است که انجام دهنده اش آن را سبک بشمارد. بدترین گناه گناهی است که انجام دهنده اش آن را سبک بشمارد. خیلی عجیب هست که در این عبارت امام علی علیه السلام گناه ها رو به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم نمی کنند. امام نمی فرماید که یک سری گناه ها هستن که بسیار سنگین و بزرگن، یک سری دیگه از گناه ها هستن که کوچک و ناچیز. بلکه می فرماید بدترین گناه، بدترین معصیت، اون معصیتی است که انجام دهندهش اون رو بی مقدار و سبک بشمارد. یعنی هر عمل ناشایستی که در ما احساس شرم ایجاد نکنه، در ما خجلت به دنبال نداشته باشه، اون بدترین گناه و زشترین کردار هست. لذا میخوام این رو عرض کنم که در نگاه امام علی علیه السلام نوع گناه نیست که سنگینی یا سبکی اون، صغیره یا کبیره بودن اون رو تعیین میکنه، بلکه این نوع برخوردی است که ما با گناه میکنیم. انسانهای صالح، انسانهای پارسا، کسانی هستند که نسبت به کاستیها، نسبت به نقصانها و کجیهای خودشون بی‌اعتنا نیستند، در هر اشل و سطحی که میخواد باشه. انسانهای صالح از یک بصیرت بسیار مهمی بهره بردن و این بصیرت رو مولانا در دفتر دوم مثنوی در ذیل یک حکایتی برای ما آورده. این حکایت انسانهایی است که با کاستیها و با نقصانهای خودشون مماشات و مدارا نمی کنن و از باب همین عدم مماشات هست که اونها می توانن به اصلاح شخصیت و وجود خودشون بپردازن. مولانا می گوید که یک مردی بود مردم آزار، در خیابانها در سر راه مردم بوته های خار می کاشت و بعد این بوته های خار هم به تدریج رشد می کردند و بعدن خار اون بوته ها هم بر پای عابران می نشست و اونها رو می گزید و آزار می داد و هم لباس های اونها رو پاره می کرد. این خارها هم گزنده بودند هم پاره کننده. مردم به حاکم شکایت بردن از دست این فرد مردم آزار و گفتن که با این کار ناشایست این فرد ما اذیت و آزار فراوانی میبینیم. لذا حاکم هم اون مرد رو احضار کرد و به اون گفت که تو باید هرچه زودتر اقدام کنی به کندن این بوته های خار در معبر و اگر این کار رو انجام ندی تو رو دستگیرت میکنیم و مجازاتت خواهیم کرد. اون فرد هم دید که چاره ای نداره، قول داد که هرچه زودتر به کندن اون بوته های خار اقدام خواهد کرد. اما به واسطه اون نیت کج و پلیدی که داشت پشت گوش میانداخت و هی امروز و فردا میکرد و از کندن اون بوته های خار تفره میرفت. حاکم دوباره اون فرد مردم آزار رو خواست، به دفترش احضار کرد، اما این بار ابتداعاً به او یک نصیحت مشفقانه ای کرد. تو که میگویی که فردا این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود و این کننده پیر و مستر می شود. حاکم به اون فرد مردم آزار گفت که بین تو و اون بوته های خار یک نسبت مهمی برقرار هست که تو از اون غافلی و اون این هست که هر روز که می گذره اون بوته های خار جوانتر می شن، یعنی محکمتر و شادابتر میشن، اما توان تو در مقابله با اونها کمتر و ضعیفتر میشه. خاربن در قوت و برخاستن، خارکن در پیری و در کاستن. خاربن هر روز و هر دم سبزتر، خارکن هر روز زار و خشکتر. حاکم به اون مردم آزار گفت که این نسبت معکوس به زیان تو عمل میکنه، زمان بر علیه توست. این تفر رفتنهای تو، این پوش پشت گوش انداختنهای تو مشکل رو حل نخواهد کرد. بهتر است که تو هرچه زودتر بری و اون خارها رو بکنی قبل از این که تو از این کار عاجز و ناتوان بشی. حالا مولانا از این حکایت یک نتیجه گیری مهم اخلاقی میکنه و میگوید خار بندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. مولانا میگوید که هر کدام از صفات ناپسند و زشت ما حکم اون بوته خار رو دارند. حسادت، شقاوت، غیبت کردن، چاپلوسی کردن، اینها همگی آزاردهنده هستند. هر کدام از آنها مثل یکی از اون بوته های خار میماند که اون فرد مردم آزار در سر راه دیگران میکاشت. این صفات ناپسند هم میگزند و آسیب میرسونند و هم این که رشته های الفت و انس رو پاره میکنند. اما نکته کلیدی و مهم اینجاست که همون نسبت معکوسی که بین خاربن و خارکن در این قصه برقرار هست بین ما و اون صفات ناپسند هم برقرار هست. یعنی هرچه زمان می گذرد ریشه اون کجیها و زشتیهای اخلاقی در ما محکمتر میشه، اما توان ما در ریشه کن سازی اونها کمتر. بارها از خوبی خود خسته شدی، حس نداری، سخت بی حس آمدی. مولانا میگوید که ماها انقدر با این کجیهای اخلاقی، با این صفات ناپسند مماشات میکنیم که به مرور زمان اونها جزی از وجود ما میشن. یعنی ابتداعاً وقتی که یک کسی دروغ میگه، چاپلوسی میکنه، خیانت در امانت میکنه، چون اینها از جنس فطرت متعالی انسان نیستند، طبیعتاً برای فرد آزاردهنده هستند. لذا انسان در مقابل اونها مقاومت میکنه، از خودش عکس العمل نشون میده. اما اگر که این صفات ناپسند در اندرون خانه وجود ما ریشه دوانیدند، دیگه به مرور زمان میشن جزوی از وجود ما، گویی که اصلا ما خودمون رو با اون خصلت‌های ناپسند تعریف میکنیم. یعنی اینقدر سهل‌انگاری میکنیم در ریشه کن کردن اون صفات ناپسند که دیگه گزرندگی اونها رو حس نمیکنیم، بی حس میشیم. یعنی اونها هنوز میگزند و آسیب میرسانند، اما وجود ما دیگه اونها رو حس نمیکنه. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. این فردا کردن ها برای مواجهه با این کجی های درون، زشتی های شخصیتی عاقبت خوشی نداره، چرا که دیروز هم به نوبه خودش فردایی بوده اما گذشته. مولانا میگوید که انسانهای صالح، انسانهای پارسا، انسانهای نیک هر فرصتی رو برای کندن این خارهای وجودی خودشون مغتنم میشمرن، هیچ فرصتی رو از دست نمیدن. لذا اون کسانی که طالب یک حیات دینی کامیاب و سالم هستن باید اینگونه باشن، از هیچ کدام از کجیهای خودشون به دیده اغماض نگذرند و وقتی که اونها رو شناسایی کردن سریعا به دنبال ریشه کن کردن اون خارهای وجودی باشند. اجازه بدید در بقیه فرصتی که دارم یکی دو تا از این خارهای وجودی رو با شما دوستان در میان بگذارم، اون خارهایی که انسانهای صالح به دنبال ریشه کن کردن اونها در وجود خودشون هستند. اولین خار وجودی خودبینی است که در انگلیسی اصطلاحاً میگیم سلفیشنس یا ایگوتیزم. حکمای اخلاق آموزش دادن به درستی که خودبینی و خودخواهی ام الرذائل هست، یعنی مادر همه زشتی ها، مادر همه پلیدی ها همین خودبینی است. از این حیث که همه زشتی های اخلاقی و صفات ناپسند از همین چشمه گندیده خودبینی است که تغذیه می کنند. شما هیچ رفتار زشت غیر اخلاقی رو، هیچ کار ناپسندی رو یافت نمی کنید که ریشه در خودخواهی و خودبینی نداشته باشه. دروغگویی، خیانت، خوبستینت، مال مردم رو خوردن، شقاوت و کین توزی داشتن، اینها همش به واسطه این هست که فرد خودخواه و خودبین هست. خودبینی یک شجره خبیثه هست، یک درخت پلیدی هست که میوه های فراوانی میده، همین چیزهایی که الان ذکرشون رفت، مثل خیانت و خباثت و دروغگویی و چاپلوسی و غیره، اینها میوه های این شجره خبیثه و این درخت پلید خودبینی هستند. اگر کسی از این میوه های درخت بخوره، یک بیماری مزمن و لاعلاج پیدا میکنه، یک دردی پیدا میکنه که بسیار کشنده و مهلک هم هست. اون درد نداشتن آرامش و قرار هست. یعنی آدم هایی که خودبین هستند و این اوصاف رذیله رو دارند، هیچگاه در درون خودشون آرامش و صلح برقرار نیست و این نوع افراد با بیرون هم مرتب در نزاع و کشمکش هستند. این درد لاعلاجی است که خودبینی به دنبال خودش خواهد داشت، یعنی نداشتن آرامش و صلح و صفا، نه در درون و نه در رابطه با بیرون. در جامعه هایی هم که آدم های خودخواه و خودبین زیاد هستند، اون جامعه هیچگاه روی صلح و آرامش رو نخواهد دید. به هر حال حکمای اخلاق تعلیم بزرگشون برای ما این بوده که اگر آدمی میخواهد رفتار و زندگی اخلاقی داشته باشه، باید بتواند بر این خودخواهی ها و خودبینی های خودش لجام بزنه، اونها رو مهار کنه و کنترل کنه. در نهج البلاغه امام علی علیه السلام یک وصیتی خطاب به فرزند دلبندش امام حسن علیه السلام داره که به نحو دقیقی برای ما این مطلب رو روشن میکنه که اصل و اساس رفتار اخلاقی چی هست. یعنی متکای عمل اخلاقی، خمیرمایه عمل اخلاقی چی هست. این صحبت بسیار کلیدی و حساس هست. در ظاهرش خیلی این عبارت و این وصیت ساده به نظر میرسه، اما نباید از سر جهالت این سادگی رو به معنای پیش پا افتاده بودن قلمداد کرد. امام علی خطاب به امام حسن فرمود: اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس، بین خودت و دیگران همواره خودت رو میزان قرار ده. احب للناس ما تحب لنفسک، برای دیگران همان را بخواه که برای خودت میخواهی، برای دیگران همون رو بخواه که برای خودت میخواهی. شما اگر که همه فرهنگ ها رو مورد بررسی قرار بدید، لاجرم با یک حکمتی، با یک گفته‌ای، با یک صحبتی شبیه این وصیت امام علی رو پیدا خواهید کرد. امکان نداره شما چه در فرهنگ چین، چه در فرهنگ ژاپن، فرهنگ هند، فرهنگ آمریکا و غیره اگر مطالعه کنید، یک حکمتی شبیه این صحبت امام علی رو پیدا خواهید کرد. چرا که این حکمت خمیرمایه عمل اخلاقی هست. اگر کسی نتواند به این حکمت عمل کنه، هیچگاه نمیتونه زندگی و حیات اخلاقی داشته باشه. مراد امام علی این هست که اگر شما طالب بهره‌مند بودن از صلح و صفا هستید، اگر می‌خواهید با دیگران در صلح و آرامش زندگی کنید، باید برای دیگران همانی را بپسندید که برای خودتون میپسندید. به قول امروزی ها دابل استاندارد نباید داشت، نباید استانداردهای دوگانه داشت. آدم های خودبین علل عموم استانداردهای دوگانه دارند، یعنی یک استانداردی دارند که در نسبت با دیگران خودشون استفاده می کنن و اون خودبینی است، یعنی فقط منفعت خودشون رو دیدن، خیر و صلاح خودشون رو لحاظ کردن. اما یه استانداردی رو هم توقع دارن این افراد دیگران در نسبت با خودشون به کار ببرن و اون خود رو ندیدن هست. یعنی هی مرتب به دیگران توصیه می کنن که آدم خودخواهی نباش، آدم خودبینی نباش. این استاندارد دوگانه هست که باعث میشه آدمی بعداً به تبعش اون کارهای زشت و ناپسند اخلاقی رو، غیر اخلاقی رو انجام بده. این گونه استانداردهای دوگانه و دابل استاندارد داشتن عین نابخردی است، یعنی بالاخره در یک جایی گریبان فرد رو خواهد گرفت. اما اثر جهالت غالبا ما میپنداریم که این استانداردهای دوگانه برای ما در دراز مدت کارساز و گرهگشا خواهند بود، اما نمیدونیم که در یک جایی این استانداردهای دوگانه گریبان ما رو خواهند گرفت و ما تاوان این گونه خودبینی های خودمون رو خواهیم پرداخت. مولانا در دفتر ششم مثنوی یک حکایت لطیفی رو آورده که با مزاح هم از قضا توأم هست و من برای شما دوستان اون حکایت رو اینجا ذکر میکنم. حالا شما خیلی به مزاحی که در این داستان وجود داره توجه نکنید و به دنبال اون حکمتی باشید که مولانا از شرح این داستان در مثنوی مراد داره. مولانا میگوید که یک فرد بیماری بود که بیماریش لاعلاج بود، اما خودش هم نمیدونست که عنقریب به واسطه این بیماریش خواهد مرد. رفت پیش پزشک، پزشک هم او رو معاینه کرد، چکاپش کرد، نبضش رو گرفت، فشار خونش رو اندازه گیری کرد و در حین این معاینه متوجه شد که اون فرد بیمار مردنی هست. لذا دیگه هیچ لزومی برای نوشتن نسخه و تجویز دارو و تعیین رژیم غذایی ندید، چون که دید که این رژیم غذایی و این دارو بیماری این فرد بیمار رو شفا نخواهد داد. لذا به او گفتش که تو برو هر کاری که دلت میخواد انجام بده، هرچه که میلت کشید بهش نه نگو، هرچه خواستی بخور و هرچه که میلت کشید بنوش. فرد بیمار هم از اینکه دکتر برای اون منعی قائل نشده، هیچ دارویی هم تجویز نکرده، خیلی خوشحال شد. پنداش که در صحت و سلامت هست که دکتر دیگه نیازی به تجویز دارو و تعیین رژیم غذایی ندیده. از دفتر این دکتر که بیرون آمد، فرد بیمار دید که یک صوفی بر لب جوی آب نشسته، سرشو پایین انداخته و داره این لباسهای خودش رو میشوره. سر صوفی پایین بود و اون فرد بیمار دید که این صوفی عجب پشت گردن ستبر و صافی داره، خیلی مناسب هست برای یک پشت گردنی محکم. پیش خودش اون فرد بیمار گفتش که طبیب چند دقیقه پیش به من گفت که به امیال خودت عمل کن، هر چه دلت هوس کرد اون رو انجام بده. حالا دل من هم هوس کرده که یک پس گردنی به این فرد صوفی بزنم، اگر این کار رو انجام ندم ممکنه اصلا به سلامتی من لطمه بزنه، لذا من باید این کار رو انجام بدم. مولانا به اینجای داستان که میرسه یه پرانتزی باز میکنه و طعنه‌ای میزنه: ای هوا را طب خود پنداشته، بر ضعیفان صف را بگماشته. صف یعنی پهنای شمشیر. میگوید که بسیاری از ماها هوای نفس رو طبیب حاذق میپنداریم، فکر میکنیم نفسی که به زشتی فرمان میده طبیب خوبی برای ما هست. به واسطه همین هست که هر نسخه‌ای که برای ما نوشت به اون عمل میکنیم از سر غفلت، فکر میکنیم که با عمل به اون نسخه ما کامیاب و رستگار میشیم. ای هوا را طب خود پنداشته، بر ضعیفان صف را بگماشته. به هر حال اون فرد بیمار طاقت نیاورد و یک پس گردنی محکمی به اون صوفی زد. صوفی هم به وحشت از جای خودش پرید، نگاه کرد، دید که عجب، این فردی که به او سیلی زده یک آدم بسیار لاغر و نحیفی هست، یک صورت ژولیده‌ای هم داره و اجالتاً نمیشه سیلی رو با سیلی پاسخ داد اینجا و قصاص ممکنه اصلاً باعث مردن این فرد بشه و خونش هم به گردن من بیفته. لذا صوفی ترجیح داد که قصاص نکنه، دست اون فرد خاطی رو گرفت و بردش به محکمه پیش قاضی. داستان رو برای قاضی شرح کرد. قاضی هم یک نگاهی به این متهم مریض انداخت، دید که واقعا هم این فرد مریض هست و بیمار، سر به سرش هم نمیشه گذاشت. رو کرد به اون فرد صوفی و گفت که تو اصلا قصاص رو فراموش کن، شرط مروت و شفقت این هست که تازه اگر پولی هم داری قدریش رو به این فرد بدی که بره با اون پول یک دارویی بخوره، میوهی بخره، غذایی بخره، بخوره و بلکه شفا پیدا کنه. تو چقدر پول داری؟ خب طبیعتاً اون فرد صوفی جا خورد از این حکمی که قاضی صادر کرده. پیش خودش گفت من اینجا آمدم برای دادخواهی، برای یه حکم عادلانه. تازه اینجا شما نه تنها اون خاطی رو مجازات نکردی، بلکه حالا داری منو مجازات میکنی که تازه در قبال این سیلی که خوردم یه پولی هم باید بپردازم. اما اون صوفی ادب رو رعایت کرد، خطاب به قاضی گفت بله من 6 درهم پول دارم. قاضی بهش گفت 3 درهمش رو پیش خودت نگه دار، 3 درهم رو هم بده به این فرد متهم مریض که بره باش غذایی بخوره، میوهی بخوره. در همین اثنا که قاضی داشت این صحبت ها رو با اون فرد صوفی میکرد، اون مریض هم به نظاره ایستاده بود و این صحبت ها رو کاملا میشنید. ناگهان اون فرد مریض چشمش افتاد به پس گردن قاضی، بر قفای قاضی افتادش نظر، از قفای صوفی آن بود خوبتر. از برای سیلیش بکشاد دست، که بهای سیلی هم ارزان شده است. فرد مریض پس گردنی محکمی به حضرت قاضی زد و گفت ما که از این پس گردنی ها هیچ بدی ندیدیم، تازه خیلی برای ما برکت هم داشته. یه پس گردنی به اون فرد صوفی زدیم که بی بضاعت و بی چیز بود، 3 درهم پول گیرمون اومد. حالا شما جناب قاضی که وضع مالیت خیلی بهتر هست از اون صوفی، 6 درهم به بنده بدید، ما هم میریم دنبال کارمون. تازه حالا قاضی متوجه شده بود که چه حکم نابخردانه ای رو صادر کرده. خطاب به اون فرد مریض گفت بگه تو دیوانه هستی، هی مرتب به سر و کله این و اون میزنی، تازه توقع داری که پاداش هم به داده بشه. به مجردی که قاضی این صحبت از زبانش بیرون آمد، اون صوفی که در حقش بی‌عدالتی روا رفته بود مچ قاضی رو گرفت و خطاب به او گفت: آنچه نپسندی به خود ای شیخ دین، چون پسندی بر برادر ای امین، این ندانی که پی من چه کنی، هم در این چه عاقبت خود افکنی. برادر، تو اون چه رو که برای خودت نمیپسندی چرا برای دیگران میپسندی؟ تو نمیدونی که وقتی بر سر راه دیگران چاه میکنی، یک نیمه شبی وقتی که تاریک هست خودت ممکنه تو همون چاه هم بیفتی؟ اینجا مراد مولانا این هست که آدمهای خودبین غالبا اینگونه رفتار میکنن، استاندارد دوگانه‌ای دارن، بر سر راه دیگران دام پهن میکنن به امید اینکه صیدی بگیرند و از اون صید برای خودشون لقمه ای برگیرند، غافل از اینکه این لقمه ها بعضی اوقات گلوگیر هم میشه. و آدم هایی که اینگونه بر سر راه دیگران صید پهن، بر سر راه دیگران دام پهن میکنن، غالبا بر این کار ناشایست خودشون نام زیرکی هم میگذارن، یعنی خودشون رو آدم های زیرکی میپندارن، در حالی که این زیرکی نیست، این عین نابخردی است. چرا که در جایی و در زمانی در همون چاهی خواهند افتاد که برای دیگران کندند. میخوام منده این عرض کنم، بسیاری از احکام و دستوراتی که در شریعت ما آمده به واقع برای مهار کردن خودبینی و خودخواهی های ما هستند. شما به احکامی مثل زکات، مثل صدقه، مثل انفاق و غیره نگاه کنید، همه اونها به نحوی باعث میشن که ما تربیت بشیم تا دیگران رو با همون چشمی نگاه کنیم که خودمون رو نگاه میکنیم، یعنی اینها فاکتور و عامل تربیت ما هستند. اما متاسفانه ما غالبا به این احکام از زاویه ثواب اخروی نگاه میکنیم، یعنی فکر میکنیم اگر انفاقی میکنیم، اگر صدقه ای میدیم، اگر زکاتی میدیم، برای این هست که پس از مرگ در اون دنیا پاداش نیک به ما بدن. بله البته اون هست، اما نباید غافل بود از این که همه این احکام فی الجمله برای این هستند که ما تربیت بشیم به گونه ای که خودمون و دیگران رو به یک چشم نگاه کنیم، و در نهایت همه اینها باعث میشن که خودخواهی ما کنترل بشه، اون منیت، اون ایگوی ما روز به روز کوچکتر بشه. به هر حال خودبینی یک خار وجودی مهلک هست و میتواند کشنده برای ما هم باشه. انسانهای صالح همواره به دنبال این هستند که این خار وجودی رو بکنن، با اون مماشات نمی کنن. و اما در بقیه این برنامه مایلم که یک خار وجودی دیگری رو هم اینجا دربارش صحبت کنم، عیب جویی. عیب جویی هم یکی از اون خارهای وجودی است که خیلی گزنده و آزاردهنده هست، یعنی هم باعث رنجش و آزار دیگران میشه و هم اینکه اون رشته های انس و الفت و دوستی رو پاره هم میکنه، ایجاد نزاع میکنه، ایجاد درگیری میکنه. عیب جویی انواع و اصناف داره، به هزار شکل خودش رو عریان و ظاهر میکنه. فی المثل یک کسی ممکنه وقتی که به ماشین و اسباب و اساسیه و مسکن کسی نگاه میکنه، مرتب به دنبال این باشه که یه چیز کوچولویی رو پیدا کنه که ازش ایراد بگیره، خورده بگیره، بدی بگه در موردش. کس دیگه ای ممکنه به رفتار دیگران نگاه کنه و هی مرتب دنبال کشف کردن نقصانها و کاستیها باشه که یک ایرادی بگیره. و بله البته عیب جویی ممکنه در افکار، باورها و اعتقادات دیگران هم باشه. متاسفانه ما ایرانی ها از این نوع عیب، از این نوع عیب جویی که الان ذکرش رفت، هم به خودمون ضربه زیاد میذاریم هم به دیگران. یعنی خیلی از ماها به دنبال این هستیم که یک مکتبی، یک فکری، اندیشه ای رو پیش بکشیم و در اون یک نقصان و کاستی پیدا کنیم و بعد که ای بسا ما خودمون نمیفهمیم اون مطلب رو، چون نمیفهمیم به اون مطلب به چشم یک عیب نگاه میکنیم و بعدن در بلنگو تبلیغ بکنیم که فلانی مکتبش فلان عیوب و کاستی ها رو داره و بعد تازه بر این نقیصه اخلاقی که اسمش عیب جویی هست یه اسم دیگه ای میذاریم، میگیم نقادی. ولی البته تحلیلگری و نقادی کار بسیار شایسته ای هست در علوم اجتماعی، در فلسفه، در اجتماعیات. نقادی بسیار کار مهمی هم هست. از قبل همین نقادی است که میشه اصلاح و بهبودی در فکر و اندیشه ایجاد کرد. اما باید توجه داشت که نقادی هم آداب ویژه خودش رو داره، یک ادب خاصی میطلبه. اولا ادب نقد این هست که ما به دنبال کشف حقیقت باید باشیم، نه به دنبال خردگیری و ایرادگیری. یعنی اون کسی که به واقع نقاد هست، یک نقاد راستین هست، وقتی که یک مکتبی رو بررسی میکنه اولا زانو میزنه و یک شنونده خوب هست، میخواد مطلب رو خوب اولا بفهمه بعدن عزم به نقدش بکنه، نه اینه که نفهمیده شروع بکنه به انتقاد کردن. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه یک حکمت بلیغی در همین زمینه داره برای کسانی که سوال میکنند و ایراد میگیرند. امام میفرماید سل تفقها ولا تسأل تعنتا، برای فهمیدن بپرس نه برای ایراد گرفتن. یعنی هر وقت که شما از کسی یک سوالی میکنید درباره باورهاش، مکتب فکریش، درباره اندیشهش، هدفتون این باشه که یه چیزی یاد بگیرید، نه اینکه از خلال پاسخی که اون فرد میده یک ایرادی بگیرید، یک نقصانی رو شناسایی کنید و بعدن شروع کنید به تبلیغ منفی علیه اون فرد کردن. برای فهمیدن بپرس نه برای خردگیری. متاسفانه در جامعه دینداران ما عیبجوها هم فراوان هستند. یعنی کسانی هستند که مرتب در پوشش افراد دقت و کنجکاوی می کنند، در رفتار افراد دقت و کنجکاوی می کنند تا یک عیبی بگیرند و اون رو تذکر بدن و بعدن بر این نقیصه اخلاقی هم متاسفانه نام امر به معروف و نهی از منکر میذارن. بل البته امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه بسیار مهم در دیانت ما هست، اما باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از منکر هم ادب و آداب ویژه خودش رو داره. ما در دیانتمون احکام دیگه هم داریم. فی المثل در قرآن کریم به صراحت فرمان داده شده لا تجسسو، لا تجسسو یعنی در کارهای هم تجسس نکنید، در امور خصوصی افراد جاسوسی نکنید، کنجکاوی نکنید، این حرام هست این کار. عیبجویی هم چیز بدی هست، همونطور که خواهیم دید در چند دقیقه دیگه فراوان در از ناحیه آموزگاران دینی در مذمت عیبجویی سخن رفته. لذا باید مرز بین امر به معروف و نهی از منکر و تجسس و عیبجویی رو مشخص کرد، نباید اینها رو با هم قاطی کرد. وقتی که ما امر به معروف و نهی از منکر رو در جدای مسئله تجسس و عیبجویی بهش نگاه میکنیم، خب بعد این کارهای ناشایست رو هم احیانا انجام خواهیم داد. یعنی مرتب جاسوسی میکنیم، کنجکاوی میکنیم، در زندگی خصوصی افراد بی جهت مداخله میکنیم و بعد تازه فکر میکنیم داریم به یه فریضه دینی هم عمل میکنیم. امر به معروف و نهی از منکر ادب ویژه‌ای داره. حداقلش این هست که اون کسی که میخواد آمر به معروف و ناهی از منکر باشه، اون خودش نباید منکری داشته باشه. چه معنا داره که یک کسی خودش هزار یک رقم مشکل داشته باشه، هزار یک رقم خار وجودی در اندرون وجودش باشه و بعد بخواد تازه خارهای وجودی دیگران رو تذکر بده؟ و بلکه باید گفت اون کسی که میخواد امر به معروف بکنه با شیوه منکر نمیتونه اون کار رو انجام بده. یعنی یک تناسبی باید بین روشی که ما برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده میکنیم با هدفمون باشه، یعنی اون روش با هدف باید تناسب داشته باشه. این البته یک بحث جدایی هست که انشاءالله در فرصت دیگه‌ای در موردش صحبت خواهیم کرد، امر به معروف و نهی از منکر. حالا فعلا صحبت درباره عیب‌جویی است. من در پرانتز فقط این رو من باب تذکر عرض کردم. به هر حال حافظ توصیه بسیار نیکویی داره خطاب به همین دینداران عیب‌جو. حافظ فرمود: عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کس آن درود عاقبت کار که کشت. یعنی هر کدام از ما بریم و خودمون رو باشیم، چرا که گناهان احتمالی دیگران رو به پای ما نخواهند نوشت، که بعضی از ماها اینقدر در کشف اونها جدیت داریم و کوشا هستیم. در مذمت عیب‌جویی امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک سخن بسیار مهمی داره. خطاب به ما امام می‌فرماید: دقت و کنجکاوی در عیب دیگران و پیگیری آن از زشت‌ترین عیب‌ها و بدترین گناهان هست. یه بار دیگه این توصیه امام رو ذکر می‌کنم: دقت و کنجکاوی در عیب دیگران و پیگیری آن از زشت‌ترین عیب‌ها و بدترین گناهان هست. به عبارت دیگه آدم عیب‌جو خودش معیوب هست ولی از اون غافل هست، یعنی نمیدونه که خودش آدم معیوبی هست. اما این معیوب بودن یعنی چی؟ یعنی آدم‌های عیب‌جو از یک مشکل روانی رنج میبرن. اجازه بدید قدری درباره این مشکل روانی توضیح بدم. ببینید، ما آدمیان از این حیث که بشر هستیم همگی نقصان و کاستی داریم. هیچ کسی نیست که یک سری ضعف ها و کاستی هایی نداشته باشه، الا اینکه ممکنه من ضعفی داشته باشم که برادرم نداشته باشه. هر دوی ما ضعف هایی داریم که همسایه‌مون نداره و برعکس. اجالتاً ما در این عالم گل بیخار نداریم. به قول حافظ: فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ حالا یک عده‌ای از سر جهالت در این توهم هستند که خودشون گل بیخارند و هی مرتب در گل دیگران نظاره میکنن که یک خاری رو ببینن و بعد هوار هوار بکشن. مولانا در مثنوی به بررسی احوال این گونه افراد پرداخته و یک نکته روانشناسانه ای رو درباره این گونه افراد تذکر میده. ببینید، آدم هایی که عیب‌جو هستند به عیب‌جویی دیگران میپردازند تا به عیوب خودشون نپردازند. مشکلشون این هست، مرتب دنبال عیب دیگران هستند تا عیب خودشون رو نبینن. چرا؟ به واسطه اینکه اساساً کشف کردن نقصانها و کاستیهای خودمون همواره تلخه. یعنی کسی نیست که پی ببره به زشتیهای خودش، به ضعفهای خودش و بعد احساس خوبی هم پیدا کنه. و ما آدمیان طبیعتاً همواره از تلخی گریزان هستیم. به خاطر همین هم هست که دنبال چیزهایی که کام ما رو تلخ کنن هیچ وقت نمیریم. یعنی بعضی ها زشتی در وجودشون فراوان هست و نسبت به اون زشتی ها هم ممکنه اشعار داشته باشن، آگاه هم باشن. از همین روز که از نگاه کردن در آینه‌ای که خودشون رو به خودشون بنماید، اینها گریزان هستند. هر کاری میکنند تا به خودشون نپردازند، به خودشون توجه نکنند. یعنی به دنبال منفذی و روزنی و فرصتی هستند که از دست خودشون فرار کنند. مولانا فرمود در باب این گونه افراد: میگریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. میگه که فرار کردن از دست خود هیچ وقت ساده نیست. آدم وقتی که از یک چیز مهیب و هولناکی رنج میبره، در مجاورت یک امر مهیب و هولناکی زندگی میکنه، فقط وقتی آرام و قرار مییابه که از دست اون فرار کنه. حالا صحبت اینجاست که اگر اون چیز زشت و مهیب خود اون فرد باشه چطور؟ من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. نه به هندس آمن و نه در خوتن، آن که خصم اوست سایه خیشتن. یعنی اون کسی که بدترین دشمنش خودش هست، تا ابد کارش فرار هست. در هیچ جا این فرد آرامش نداره. ولی مگر ممکنه آدم از دست خودش فرار کنه؟ مگه ممکنه آدمی از سایه خودش فرار کنه؟ سایه همیشه با ماست. لذا میخوام اینو عرض کنم که عیب جویی از دیگران در حقیقت یک تلاشی هست برای پرده انداختن بر عیوب خود. اما این خدمت به خود نیست، این نوعی بزدلیست، نوعی ترسوییست که آدمی شهامت نگاه کردن در آینه رو نداشته باشه که نقایص خودش رو ببینه. شهامت و دلیری فقط منحصر به این نیست که آدم در میدان کارزار با دشمن و خصم بیرونی مقابله کنه. اگر اون دشمن و خصم در اندرون آدمی خانه گزیده باشه، دیگه شهامت راستین، دلیری راستین این هست که آدم با اون خصم درونی مقابله کنه. بعضی اوقات شکستن منیت، شکستن اون خودی که باطل هست، خیلی دشوارتر است از شکستن باطلی که در بیرون هست. نکته خیلی مهم و کلیدی است. در این باب مولانا در مثنوی آموزش میده: سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. یعنی شیران واقعی کسانی هستند که این توان رو دارن که خود باطلشون رو بشکنن و بعد عزم و جزم کنن برای شکستن باطلهایی که در بیرون هست. اون کسی که شهامت نگاه کردن در آینه رو داره، اونقدر نقصان و کاستی خواهد دید که اصلاً فرصت پرداختن به عیوب دیگران رو پیدا نمی کنه. باز مولانا فرمود: ای ندانسته تو شر و خیر را، امتحان خود را کنان گه غیر را. امتحان خود چو کردی ای فلان، فارغ آیی ز امتحان دیگران. یعنی اگر ما اینقدر شهامت داشته باشیم که امتحان خودمون رو بکنیم، در اون امتحان ای بسا که ما رفوزه هم خواهیم شد و دیگه لزومی نمیبینیم که به امتحان دیگران بپردازیم. اما اون کسی که به آزمون کارنامه خودش میپردازه، از آزمون کارنامه دیگران فارغ میشه. این چنین فردی به واقع انسان خوشبختی هست. باید قدر خودش رو به نیکی بداند. درباره چنین انسانهای خوشبختی امام علی علیه السلام چنین فرمود در خطبه 176 در نهج البلاغه. بسیار شنیدنی است وصف این چنین انسانهای خوشبختی رو، و با همین توصیف امام علی عرایزم رو خاتمه خواهم داد. امام فرمود: طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که اشتغالش به عیوب خود او را از عیب جویی دیگران باز داشته است. این چنین آدمهایی به واقع انسانهای خوشبختی هستند. خوشا به حال این چنین آدمیانی. انشاءالله اگر توفیقی بود در برنامه آینده یه چند تا دیگه از این خارهای وجودی رو که صالحان به دنبال ریشه‌کن کردنشون در وجود خودشون هستن با شما دوستان در میان خواهم گذاشت. از اینکه به این برنامه توجه کردید تشکر میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.